حالا از خانم ربات جزی خواستیم از لحظه های سخت بعد از شهادت برامون بگن. لحظه هایی که خانم ربات جزی علاوه بر خودش باید به فکر بچه هاش هم باشه. حالا دیگه فقط فرزند شهید نیست، بلکه همسر شهید هم هست.
دیگه خودم رو انگار یه جوری فراموش کردم و بیشتر نگرانی هم دوتا پسر رو بودن و مرتب یه استرابی تو دلم داشتم که خدایا اگه این دوتا بچه متوجه بشن که دیگه پدرشون هیچ وقت بر نمیگرده، با این وابستگی شدیدی که این بچه ها نسبت به پدر دارن و پدر نسبت به اینا داشت، این دوتا اصلا زنده نمیمونن. و مرتب اصرار میکردم به اطرافیان، حالا تو اون حال بعد خودم، که پسرها متوجه نشن. خب محمد حسینم که خیلی کوچیک بود، 2 سالش بود، یعنی شاید زیر 2 سال بود که پدرش رفت، دقیقا 2 سالش شده بود که پدرش شهید شد. و علی 10 سالش بود، خب علی دیگه کاملا متوجه میشد و من همینطور نگران بودم که خدایا چجوری اینا بفهمن. و مرتب به اطرافیانم میگفتم به این دوتا نگید که اصلا اتفاقی افتاده. و خلاصه اونا هی منو آروم میکردن که نمیشه، که بالاخره اینا باید متوجه بشن پدرشون مثلا به شهادت رسیده. و نمیدونم، لحظات خیلی، به نظرم لحظات خیلی سختی بود اون موقع. آیه‌ای که خدا تو قرآن آورده که شهدا زندن و واقعا میتونن تو این دنیا دخل و تصرف داشته باشن. ببینید، من نسبت به پدر این حس رو داشتم، ولی نسبت به شهید ساماندو فوق‌العاده این مسئله عمیق‌تر شد و هست الان. و این به هر حال اتفاقهایی که بعد از شهادت شهید ساماندو توی زندگی من میافتاد، من دیگه تمام اون شاید بگم غم و ناراحتی و یا خیلی از مسائلی که در مورد تنهایی بود کنار گذاشته شد و من کاملا دیدگاهم نسبت به زندگی عوض شد. اصلا ناراحت از این نیستم که چرا پدرم به شهادت رسیده یا چرا شهید ساماندو به شهادت رسیده، اصلا ناراحت نیستم. حتی دعا میکنم، یعنی تو هر مجلسی که وارد بشم یا هر جایی که وارد بشم قرار باشه دعا کنم، این دعا رو در حق خودم و 2 فرزندم یا افرادی که التماس دعا بهم گفتن میکنم که انشاءالله با فیض شهادت از این دنیا برید. اما دلتنگشون میشم، یعنی خیلی وقتا اگه اشک میریزم، اشکم بر مبنای ناراحتی نیست، بر مبنای دلتنگیه. ولی باز هم راضیم به رضای خدا و میگم خدای شکرت. اینقدر این شهدا دستشون بازه و واقعا میتونن کمک بکنن که شاید خیلی وقتا اصلا عدم حضورشون رو نفهمیم. یعنی به محض اینکه، نمیگم فقط منی که خانوادهشم، یعنی منی که همسرشم یا منی که دخترشم، نه، خیلی وقتا من از افراد دیگه‌ام حتی به شهدای مختلف یا همین شهید شهدای من متوسل شدن، گفتن ما دقیقاً دست عنایت این شهدا رو دیدیم که چه جوری این شهدا تونستن مثلا به اذن خدا به ما کمک کنن این مشکلمون برطرف بشه. خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام، خدا حافظ
خانم ربات جزی، خدا حافظ دختر شهید، خدا حافظ همسر شهید، خدا حافظ ای زن صبور و فداکار، خدا حافظ ای مادر عاشق، خدا حافظ. ما مدیون تو و همه همسران شهدا هستیم. خدا حافظ همسر شهید مدافع حرم سعید ساماندو. خدا حافظ.
خدا حافظ ای که سایه صفت همچنان زپیت میدود نگاه.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بقیت الله خیر. لكم إن كنتم مؤمنين.
أنواره الزاهرة يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبل الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیام آور رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما شیفتگان علم و معرفت. با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. امروز نیز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات وحی بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین و علی آل نبی اجمعین فبهم نرجوك احسن ختمنا.
دوستان، امامی که میخواهد حکومت جهانی تشکیل دهد و عدالت را در سراسر گیتی فراگیر کند باید از ویژگی‌های منحصر به فردی بهره‌مند باشد. او باید به قوانین خداوند آشنا بوده و راه هدایت آحاد مردم به کمال را به خوبی بشناسد. یک دادگر جهانی باید از قدرت روحی و سیاست زمامداری برخوردار باشد تا بتواند جلوی نزاع‌ها و بی‌عدالتی‌ها را بگیرد و قدرتمندترین زورگویان را تسلیم نماید. او همچنین باید فردی بدور از هوا و هوس‌های نفسانی و منزه از هر گونه گناه و اشتباه باشد. کسی که می‌خواهد راهبر و راهنمای بشریت به سوی تعالی و کمال باشد، خود نباید گرفتار لغزش‌ها باشد. دین اسلام چنین فردی را حضرت بقیت الله علیه السلام معرفی می‌کند و اوست که با داشتن این صفات کمال برپا کننده حکومت الله بر روی زمین خواهد بود. دوستان، دعوت می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به پیشگاه آقای ما امام زمان و سلام و درود به پیشگاه منتظران واقعی آقا و آنان که در انتظار نور و در انتظار تحقق دین خدا به سر میبرند، شنوندگان عزیز من که این بحث رو دنبال میکنند. در آیه 55 سوره نور اوصافی رو قرآن برای قوم موعود برشمرده است که میرسیم به این فراز بسیار مهم در این قسمت که میفرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. به نظر بنده این فراز مهمترین پیام را درباره مهدی شناسی به ما ارائه میکنه و درس بسیار والایی رو برای شناخت امام مهدی به ما ارزانی میفرماید.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
فرمود يعبدونني، آنان مرا عبادت می کنند، لا يشركون بي شيئا، در هیچ چیز به من شرک نمی ورزند، هیچ چیزی را با من شریک قرار نمی دهند. به لحاظ نگاه ادبی به این فراز، به تعبیر فنی که میگویند شیعا نکره است در سیاق نفیه، یعنی جمله ما منفیه که میفرمان لا یشرکون بی شیعا. و وقتی کلمه نکره ای در یک جمله منفی باشه، در واقع نفی تمام مصادیق و نفی تمام موارد اون مسئله است. به عبارت دیگه این فراز که می‌فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، آنان فقط مرا عبادت می‌کنند و بر هیچ چیزی را بر من شریک قرار نمی‌دهند، در تمام ابعاد توحید گرایی و عبادت حق تعالی هیچ رگه ای از رگه های شرک و هیچ بعدی از ابعاد شرک در وجود اینها نخواهد بود و نیست. نه شرک در ربوبیت، نه شرک در عبادت، نه شرک در خالقیت و نه تمام ابعادی که در باب شرک انسانها کم و بیش به او مبتلاد. در واقع این فراز عبارت دیگری است از همان مقام عصمتی که ما شیعیان به او باور داریم و میگیم ائمه اهل بیت معصومند. همین تعبیر کافی است که بگیم انسانی است که در عبادت خدا و در یکتا پرستی و توحید گرایی و توحید شناسی هیچ شرکی در وجودش نیست. این همون عصمت است. چرا؟ چون به یه نگاه دقیق اگه نگاه کنیم، کسی که مرتکب گناه یا معصیت میشه، انسان مؤمنی که مرتکب گناه یا معصیت میشه، در واقع در حال گناه داره از شیطان یا نفس پیروی میکنه و در اون حال از پیروی خدا داره سرپیچی میکنه. این انسان به یک معنا داره شرک میورزه در اطاعت خدا. یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا را داره اطاعت میکنه. شریکی در اطاعت برای خدا قائل شده ناخداگاه که مرتکب گناه و معصیت میشه. حالا اگه گفتیم لا یشرکون بی شیء، قرآن میگه اونا به هیچ وجه شریکی و شرکی برای من قرار نمیدهند، این معناش اینه که اینا موحد نابند، معصومند، در اطاعتشون جز خدا را اطاعت نمی کنند، در عبادتشون جز عبد و بنده ناب و خاص خدا نیستند. چنین انسانهایی را ما بهشون میگیم مقام عصمت دارند. از این فراز میشه استفاده کرد که اولا عصمت امام مهدی، البته در یک بحث جدال احسن و الا ما ادلمون برای عصمت اهل بیت بسیار فراوان از آیات و روایات متواتر برای ما ثابت شد، ولی در از باب جدال احسن میشه گفت که این قوم موعودی رو که سایر مذاهبم قبول دارن، مذاهب اسلامی و امام مهدی رو هم پذیرفته اند به عنوان کسی که می آید و دین خدا را احیا می کند و در سر تا سر گیتی ندای اسلام را در بین بشریت برپا می نماید، این امام مهدی با توجه به این آیه باید انسان معصومی باشد که فرمود لا یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، اونا فقط مرا عبادت می کنند و در هیچ چیز منو شریک خود قرار نمی دهند. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر هدف از خلقت جن و انس طبق آیه قرآن که بارها شنیده اید فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را خلق نکردم جز آن که مرا عبادت کنند، اگر هدف از خلقت جن و انس عبادت خداست، در عصر ظهور همین مطلب تحقق مییابد و هدف خلقت جن و انس در عصر ظهور اجرایی میشود به وسیله انسانهایی که خود عبد خدایند و در همه ابعاد موحد نابند و معصومند، انشاءالله بحث رو در برنامه های آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم رحمت الله و برکات.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا مولا، بیا مولا مولا.
شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی، حاکم ساختن حق و عدالت در میدان عمل از مشکل ترین اموری است که انسانها با آن مواجهند. حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: دایره حق در مقام توصیف و در مرحله سخن از هر چیز پهناورتر است، ولی به هنگام عمل کم وسعت‌ترین آنهاست. در هیچ دوره ای از ادوار زندگی سابقه نداشته است که عدالت بر سراسر گیتی حاکم باشد و چنین امری تنها پس از ظهور امام عصر ارواح و نافداه رخ خواهد داد. در جوامع بشری کنونی غلبه و سیطره ظلم و ناعدالتی امری کاملا نمایان است. ظهور مظهر نهایی حکومت عدل الهی است و شأن امام عصر علیه السلام برپا ساختن عدل در همه زمین هاست. گاهی برای معرفی برخی افراد از صفت عادل استفاده می شود، به این معنا که از تعدی و ستم به دور و از آن بیزارند. در تعابیری که دلالت بر عدالت امام زمان علیه السلام دارد، به جای واژه امام عادل به واژه امام عدل برمی خوریم. یعنی نه تنها امام علیه السلام به مقابله با هر گونه بی‌عدالتی برخواهد خواست، که او تجلیگاه عدالت و عدل مجسم است. در دعای افتتاح که مخصوص شبهای ماه مبارک رمضان است می خوانیم: اللهم و صل علی ولی امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر.
روزی او خواهد آمد از کوچه های باران، تا از دلها بشوید غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، تا از دلها بشوید غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، تا از دلها بشوید غمهای روزگاران.
به امید ظهور آن عدل مجسم که با قدوم مبارکش طعم زندگی حقیقی را به جهانیان بچشاند. دوستان، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه شما معرفت جویان گرامی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
جانم شبت فدایت، تا بشنوم نباید، یا بشنوم صدایت. یبن الحسن کجایی، یبن الحسن کجایی.
روزتون بخیر باشه. سپاسگزارم که با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف، همچنان همراه هستید. آرزو میکنم برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:06 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگواران در لحظه های ناب استجابت دعا. وقت خداحافظی هست و تقدیم آخرین برنامه این بخش. امروز همونطور که بهش پرداختیم و شما مطلع شدید، سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم صلوات الله بود توسط وهابیون و برنامه بربار سخن رو که تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام میر شفیعی در مورد نقد وهابیت در توهین به ائمه هدا علیهم السلام. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم، آقایان اسماعیلی تهیه کننده مثنوی صدا بردار و فراهانی هماهنگی پخش، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. بربار سخن 27 دقیقه تقدیمتون و خدا نگهدار.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، باللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة. روز هشتم شوال، سال روز پیش آمد بسیار تلخ بر کام مسلمین، یعنی تخریب بقاع متبرکه در مدینه منوره توسط گروه منحرفی به نام وهابیت، هتک حرمت بزرگی که اون زمان همه عالم اسلام رو تحت تأثیر قرار داد و جمع زیادی از مسلمانان، علما، شخصیت‌ها و دولت‌ها به آل سعود و این گروه منحرف باطل اعتراض کردند. این فکر و ایده ای که باعث این جور حرکات شد بر اساس فکر شخصی است به نام ابن تیمیه که مکتب باطلی رو بنیانگذاری کرد و افکار غلطی رو در بین عقاید مسلمین نفوذ داد و بعد از سالها که دچار رکود و گمنامی شده بود، دوباره شخص دیگری به نام محمد ابن عبدالوهاب افکار پوسیده او رو احیا کرد. منتها یک قانون و قاعده‌ای باید توجه داشته باشیم که همیشه اهل باطل یک ظاهر فریبنده حق به جانبی برای خودشون درست میکنن و از شعارها و دکورها و ظواهری استفاده میکنن که ابتداءً مردم با اونها که روبرو میشون فریفته بشن و اونها رو نتونن محکوم کنن. ولی زیر چتر همین عنوانهای فریبنده از ابتدا تا کنون بزرگترین جنایتها شکل گرفته و الان هم میبینید که نمونه‌هاش ادامه داره. تحت عنوان دفاع از توحید، رواج دادن یکتاپرستی، مبارزه با شرک و الحاد و بدعت، تحت این عنوان‌ها این کارها رو انجام دادن و الان هم از همین شعارها استفاده میکنند. اما یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبانشون یه حرفهایی میزنن که در دلهاشون حقیقت مطلب این نیست. یعنی به مرور زمان و جلوه هایی که از این گروه ها مردم دیدن برای همه ثابت شد که حقیقت مطلب چیز دیگری است. واقعا اینها دلشون به حال اسلام سوخته باشه، دل سوخته توحید و مکتب یکتا شناسی و یکتا پرستی باشن، این نیست. و الا این کارهایی که انجام دادن از دست و زبان اونها صادر نمیشد. قاعده افراد منافقم همیشه این بوده، یه مدتی باید بهشون فرصت داده بشه، اینا با اعمال خودشون خودشونو رسوا میکنن. و الا هر چی بخوای از راه منطق و استدلال و مناظره و مباحثه وارد بشی، اون آخر قبول نخواهند کرد، چون بنای قبول کردن و پذیرفتن حق رو ندارند. مقصدشون و مقصودشون یه چیز دیگری است. عرض به محضر شریف شما که دین خدا و توحید و یکتا شناسی و یکتا پرستی مسیرش از راه ارتباط با انبیا و اولیا و جانشینان انبیا و اولیا میگذره و اینها این ارتباط رو میخوان قطع کنند. سر مطلب مبارزه اونها، فتنه هایی که اینها برپا میکنن، تخریب ها و آسیب هایی که میرسونن، به ظاهر میگن با شرک و بدعت و بت پرستی و اینها میخوایم مبارزه کنیم، ولی سر مطلب اینه که شاهرگ، نکته رو دقت بفرمایید، شاهرگ حفظ دین خدا در بین مردم، ارتباط مردم با اولیا و انبیا و جانشینان انبیا و اولیا. اگر مردم مختلف، طبقات مختلف جامعه با انبیا و فرستادگان خدا ارتباط داشته باشند، با جانشینان انبیا ائمه ارتباط داشته باشند، با امامزاده ها ارتباط داشته باشند، با علمای ربانی که تأیید انبیا و اولیا رو دارند، اگر مردم ارتباط داشته باشند، به طور قطعی و خیلی روشن معارف و مسائل دینیشون رونق زیادی